الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من کوتاه تاریخ رو از حکومت علی ابن ابی طالب آغاز کنم، برسم به خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. فکر کنم مطالب خوبی باشه، به شرطی که خود خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها عنایت کنه. عرضم به حضور شما، علی ابن ابی طالب وقتی به حکومت رسیدن، شرایط طوری شد که آقا مجبور شدن به جنگیدن. علی ابن ابی طالب آماده بودن برای مبارزه با معاویه، چون علی ابن ابی طالب معاویه رو عزل کرده بود، اگه اشتباه نکنم عثمان ابن حنیف رو فرستاده بود که معاویه گفته بود برو من خودم شام اداره میکنم. به کارگزار حضرت علی ابن ابی طالب بی حرمتی کرده بود و بعد علی ابن ابی طالب خواست بره شام که معاویه رو عزل کنه. یه کودتایی، یه شورشی تو بصره اتفاق افتاد که همسر پیغمبر با طلحه و زبیر رو چند نفر دیگه بی حرمتی کردن به حاکم بصره و قریب به 70 نفر رو کشتن. حضرت مجبور شد اول بره بصره بعد لشکرکشی کنه، اونجا جنگ جمل رو راه انداختن و علی ابن ابی طالب به سرعت پیروز شدن. بعد آماده شدن که برن جنگ صفین. جنگ صفین هم که قبلا گفتم اون اتفاقات رقم خورد و حکمیت رو به علی ابن ابی طالب تحمیل کردن. بعد علی ابن ابی طالب اومدن و اشعث یک سال مذاکره کرد. بعد خوارج اومدن گفتن آقا چرا حکمیت رو پذیرفتیم؟ جنگ نهروان رخ داد. این سه تا جنگ، جمل و صفین و نهروان رخ داد. علی ابن ابی طالب درگیر این جنگا شد. علی ابن ابی طالب نه غنیمت میگرفت تو این جنگا، عرضم به حضور شما، نه کنیز و نه اسیر، چون جنگ جنگ مسلمانا بود. علی ابن ابی طالب این کار نمیکرد. این سوال برای مردم از امام سجاد تا عرضم به حضور شما موسی بن جعفر این سوال مطرح بود، چرا علی ابن ابی طالب نه اسیر میگرفت، نه غنیمت، نه کنیز؟ این سوال مطرح بود، یعنی مسئله روز بود. امیرالمومنین عرضم به حضور شما، خود امیرالمومنان این سوالو جواب دادن، امام سجاد، امام باقر، عرضم به حضور شما امام صادق، امام کاظم علیهم السلام این سوالو جواب دادن و خود علی ابن ابی طالب این سوالو جواب داد که آقا دلیل این که من نه اسیر میگیرم، نه غنیمت، نه کنیز، به خاطر این بود که خواستم سنت رسول خدا رو اجرا کرده باشم، چون رسول خدا بعد از فتح مکه مردم مکه رو رها کرد. امیرالمومنین گفت منم آقا اسیر نمیگیرم، غنیمت نمیگیرم، کنیزم نمیگیرم. چرا؟ علی ابن ابی طالب فرمودن دماء و شیعتنا، برای اینکه خون شیعه ریخته نشه، ناموس شیعه به غارت نره، برای اینکه حرمت شیعه حفظ بشه، شیعه کشی اتفاق نیفته. اما معاویه در اواخر عمر علی ابن ابی طالب، یعنی هلوش سال 40 هجری که تو اون یه سال مذاکره اشعث میرفت میومد با امراض، توافقنامه ژنو امضا میکردن و نمیدونم چی و چی و چی، معاویه قوی تر شد، لشکرش رو قوی تر کرد، رفت یمن رو فتح کرد، مدینه رو فتح کرد. وقتی تو یمن رسید هم اسیر گرفت، هم غنیمت گرفت، هم کنیز. فرمانده داشت سپاه معاویه، کنیزا رو میبرد تو بازار، بعضی کنیزا رو میفروختن برای کار خدماتی دیگه، ولی بعضی از کنیزا رو برای تجاوز تو بازار میفروختن. یعنی فرمانده سپاه معاویه تو یمن کنیزا رو میبردن بازار و اون کنیزایی که عرضم بزرگ شما برای تجاوز بودن، ساق پاشون معلوم بود که آقا ساق پاشون نگاه میکردن، انقدر وحشتناک و بیرحمانه این اتفاق رو رقم میزد. یعنی غنیمت که میگرفتن، اسیر که میگرفتن، کنیز که میگرفتن، اینا مسلمون بودند. مردم یمن عرضم به حضور شما دخترها رو زنها رو بازار میبردن ساق پاشون معلوم و اینا میومدن مشتریا به ساق پای این دخترها دست میزدن، اگر باب میلشون بود به عنوان کنیزی که برای تجاوز کردن گرفته شد می‌خریدن. اواخر سال امیرالمومنین رو منبر تو کوفه این حرفا رو می‌شنید، به صورت خودش می‌زد. نمی‌خوایم تطبیق بزنیم به الان. الان متأسفانه زنای ما که هی داره از پایین و بالا لباساشون کوتاه میشه و ساق پاشون که هیچ، داره به زانو و روم میرسه دیگه، خدا رحم کنه. ان شاءالله این اتفاق نیفته. اون روزی که این اتفاق افتاد معروف شد تو تاریخ به یوم العوره، که ابوذر میگفت کاش من قبل از این روز از دنیا میرفتم، کاش این صحنه هاتو نمیدیدم، روزی که حرمت اسلامو شکستن. تو جنگ جمل طرف اومد گفت آقا من کنیز میخوام، امیر اونو گفت آقا نمیشه، اینا مسلمونن، نمیشه ما از مسلمون کنیز بگیریم، اسیر بگیریم. اصرار کرد به علی بن ابی طالب در جنگ جمل که آقا من کنیز میخوام. گفت خب عایشه رو ما اسیر گرفتیم دیگه، کنیز شما. نه نه نعوذ بالله، آقا چه حرفی زدی شما؟ خب دیگه پس بفهمن چی دارم میگم. این زمان علی بن ابی طالب که این اتفاقات رقم خورد. علی بن ابی طالب بعد جنگ نهروان آمد لشکرش آماده کنه برای جنگ با معاویه که امیر مؤمنان رو به شهادت رسوندن. حکومت رسید دست امام حسن مجتبی. بعد از 5 سال حکومت که علی بن ابی طالب داشت، 6 ماه هم رسید دست امام حسن مجتبی. بعد چند سالی واقعه کربلا رخ داد. پیغمبر فرمود به 2 چیز تمسک بجویید، کتاب الله و عترتی. اگر کتاب خدا و اهل بیت رو رها کنید گمراه میشید، اگر به این دوتا بچسبید قرآن و اهل بیت لن تزلو، لن نفی ابد دیگه، هرگز گمراه نمیشید. این دوتا جامعه اگر از این دوتا راه بردی ها استراتژی آقا رسول الله که این دوتا رو بیان کردن، وصیت کردن، کتاب الله و عترتی، اگر جامعه از قرآن فاصله گرفت، از اهل بیت فاصله گرفت، کربلا رخ میده. بعد میفهمد اگر به این دوتا تمسک جستید، کتاب الله و عترتی، لن تزلو، اصلا گمراه نمیشید، این عاقبت به خیر میشید. این که میبینی الان مقام معظم رهبری دیدار با قاریا داره، همون روزای اول ماه رمضان به قرآن تاکید میکنه، بعد میفرماد 10 میلیون بعد ما حافظ داشته باشیم، این بحث کتاب الله. از اون ورم میبینی تمام مراسم ها رو حضرت آقا میگیره، محرمش رو داره، دهه فاطمیهش رو تو حسینی امام خمینی داره، کتاب الله و عترتی. اگر جامعه ای از این دوتا فاصله گرفت کربلا رخ میده. حساب کن دیگه، زمان علی بن ابی طالب این اتفاقات افتاد که این خیلی از این زنا میگن از سادات بودن که در یمن به کنیزی میبردن، تو تاریخ نوشته، آدم الان که میشنوه شرمنده میشه، ساق پایینا رو معلوم میکردن. تا قبل از کربلا، کوتاه بگم مختصر که به خانم فاطمه معصومه برسیم، تا قبل کربلا وضع به جایی رسید که در زمان ابا عبدالله کتاب الله و عترتی، این دوتا اصل به فراموشی سپرده شد که هیچ. بعضی هم این دوتا رو داشتن، مثلا میگفتن آقا 3 تاست، مثلا سیره شیخین، سیره اولی و دومی، ما باید سیره اینا رو بریم. بعضی ها میگفتن کتاب الله و سیرت شیخین، آقا کم و زیاد کردن. بعضی ها گفتن کتاب خدا بر ما بس است. اگر ما از این دوتا فاصله گرفتیم قطعا گمراهی و سرش فراهم میشه. عدم التزام به این دوتا مساویست با گمراهی. قبل از کربلا حرفی بزنم که به الان ما هم ربط داشته باشه، قبل از کربلا از این دوتا اینقدر فاصله گرفتن کتاب الله و عترتی، خوانندگی و رقصیدن زنها باب شد، کنسرت هایی که اجرا نمی کردن. بیا ببین چه اتفاقاتی که قبل کربلا رقم خورد. مدینه شد مرکز موسیقی، مرکز کنسرت هایی که تو روزگار بود قبل واقعه کربلا. مدینه ببین به چی تبدیل شد، مدینه النبی شد مدینه کنسرت ها، شهر کنسرت های آن روزگار. در حدی که خودم شرم دارم این حرفو بزنم، در حدی که امام حسین از مدینه خارج شد به سمت مکه بره، یه نفر دنبال امام حسین نیامد، یه نفر دنبال امام حسین نیامد. یه زنی جمیل نامی از مدینه، رقاصه بود، خواننده بود، خواست بره مکه، بیش از 1000 نفر پای پیاده همراه این زنه رفتن مکه. این دوتا رو کتاب الله و عترتی رها شد، مردم رها کردن، اشراف، اونایی که ثروت داشتن، پای این زنه رو میبوسیدن، تبرک. حالا فقهای اون موقع هم که ساکت دیگه، اصلا کاری با این کنسرت ها نداشتند و عرضم به حضور شما موسیقا نداشتند و نه فتوایی نه هیچی، ابایی هم نداشتن، اصلا کاری هم نمیکرد. اینو بگم بسوزید، شب جمعه است، تو تاریخ ندارد که کسی آمده باشد از امام حسین علیه السلام یک سؤال شرعی پرسیده باشد. امام منبع هدایت، یه سؤال شرعی شما برید پیدا کنید از امام حسین پرسیده باشد. از مدینه رفتن مکه یه نفر دنبال امام حسین نمید، اما اون زنه رو هزار نفر پای، بیش از هزار نفر پای پیاده دنبالش رفتن. بعد جانم به ابو عبدالله، تو این شرایط ابو عبدالله میمد خطبه میخوند، ناامید نمیشد. با این شرایط که عرض کردم، امام حسین میمد خطبه میخوند، دعوت میکرد، راهنمایی میکرد، اصلا ناامید نمیشد. الان یه اتفاق میفته، طرف ناامید میشه، میگه آقا کار از دست ما در رفت و چه و چه و چه. ولی در زمان امام حسین علیه السلام پایین رقاصه رو میمدن میبوسیدن. امام حسین در این شرایط شروع میکرد خطبه خواندن، سخنرانی کردن. حالا رواخاری اون موقع بماند، زمان امام حسین بماند، بعد عرضم به حضور شما اتفاقات که رقم خورد و از کتاب الله و اطرتی فاصله گرفتن، ابو عبدالله رفت کربلا، رفت گودی قتلگاه. تا برسیم زمان امام صادق علیه السلام، زمان امام صادق علیه السلام من میخوام تاریخ و یه گوشه‌هاشو بگم، برسم به خانم فاطمه معصومه، که اینا مقدمه است برای عظمت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، که قول بدم این سری رفتی زیارت با معرفت بیشتر خواهید رفت، شک نکن. امام صادق علیه السلام یکی از شاعراش به نام زراره بود. زراره رو شنیدید؟ ما زراره رو شنیدیم که شاعر امام صادق بود، اما زراره کوفه بود، حضرت مدینه. اینطوری شاگرد استاد، انقدر فاصله بود بینشون. زراره چطور حدیث امام صادق رو نقل می‌کرد؟ حضرت در سال دو سه ماه میمد مکه، زراره میرفت تو مکه به امام صادق میپیوند، اونجا سوال و پرسش و این روایاتی که از زراره به ما رسیده. همچین شرایطی بود، نه اینکه آقا بلند شه، بله صبح بلند شه بره درس خارج امام صادق بنویسه و بیاد نقل کنه. از کوفه تا مدینه هم 1500 کیلومتر فاصله است. زراره که میگه شاهیرد امام صادقه، ایش کوفه، اون استاد امام صادق علیه السلام، مدینه، یعنی نمیتونست بیاد مستقیم شاگردی کنه. در حدی که امام صادق علیه السلام زراره رو لعن میکرد، زراره رو که شاگردش بود، حدیثای مهمی هم از زراره به دست ما رسیده، امام صادق زراره رو لعن کرد. بعد به پسر زراره گفت برو پدرت بگو من برچی لعنش کردم، چون اگر من به کسی محبت کنم و حکومت بدونه من به کسی بها دادم، محبت کردم، ابراز محبت کردم، در جا طرف رو میکشه. من خواستم به حکومت نشون بدم که زراره رو با لعن کردنم هیچ نسبت ذهنی و فکری و اعتقادی با من نداره. در شرایط امام صادق طوری شد که امام صادق برای حفظ شاگردش او را لعن میکرد. خب چون وقت نیست برسیم به خانم فاطمه معصومه، تا زمان امام کاظم علیه السلام، موسی بن جعفر، که آقا رو به زندان انداختن. قریب به 14 سال شرایط طوری بود که دیگه علنا حضرت انداختن به زندان. از زمان علی بن ابی طالب تا موسی بن جعفر، بار شیعه به دست مردم کوفه بود، شیعیان که تو کوفه بودن. انقدر شیعه کشی رس بود، قبلا عرض کردم این حجاج ابن یوسف ثقفی میگفت شیعه جلوم سر ببری که من اشتها به غذا پیدا کنم. شیعه کشی اصلا رسم بود. الان میبینی بعد 1400 سال چطور دارن شیعه سر میبرن، شیعه میکشن. آدم الان میبینه اون موقع راحت باور میکنه، آدم حجاجی ها رو میبینه راحت باور میکنه. در حدی که اینا میگن توهم شیعه کشی داشتن. خبر رسید به حجاج که آقا یه قومی داره میاد، توهم شیعه کشی گرفت، رفت اون قومه رو کشت. بعد کشتن اون قوم فهمید اینا عثمانی های ناسبی بودن، دشمن سرسخت علی ابن ابی طالب. توهم شیعه کشی گرفته بود اینا رو، شیعه میکشتن. آره خبرش یه قومی میاد، فکر کردن شیعه است، رفتن کشتن. بعد کشته شدن اونا حجاج فهمید اینا عثمانیای ناصبی از دشمنای سرسخت علی ابن ابی طالب، توهم شیعه کشی داشتن. تا رسید زمان امام کاظم علیه السلام، امام کاظم رو زندان انداختن. عرضم به حضور شما، شرط زمان امام کاظم اینطوری بود که اسم امام کاظم می آوردن، هر کس اسم امام کاظم می آورد دستگیر می شد. به خاطر هم مقدار شیعیانی که بودن مجبور شدن از کوفه برن. با رفتن خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم، عرضم به حضور شما، و کمتر از یک ماهی که خانم فاطمه معصومه تو قم بودن، تا خبر رحلت یا شهادت که هر جفتشون روایت داریم که بعضی میان از دنیا رفته بعضی میان شهید شده، یعنی از دنیا رفته به مرگ طبیعی دیه، بعد بعضی هم روایت داریم که به شهادت رسیده، مصفوم کردن خانومو، تا خبر رحلت یا شهادت، حالا اعتقاد ما که شهادت خانم فاطمه معصومه به گوش علی ابن موسی رضا تو توس رسید، علی ابن موسی رضا فرمودن من زارها وجب له الجنه، یه کدی دادن، سریع دستوری دادن که آقا کسی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیارت کنه بهش برو واجبه. یعنی با این دستور امام رضا تمام شیعیان متمرکز شدن در قم دور خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها به دستور امام رضا. با اون اتفاقی که حضرت موسی بن جعفر رو به زندان انداختن، مردم کوفه هجرت کردن به سمت قم و شیعیان یمانی اشعری، معروف اشعری، دور قم جمع شدن و عرضم به حضور شما شروع کردن به تقویت شیعه، چون فاصلش هم تا حجاز و عراق عرضم به حضور شما زیاد بود، اونا هم نمیتونستن دسترسی نداشتن و نمیتونستن توس پیش امام رضا علیه السلام برن. امام رضا علیه السلام با این حدیث صحیح و محکم و متقنیه که علمای ما عروش فتوا میدن، بدون این شرطی گفتن آقا هر کی از خانم فاطمه معصومه رو زیارت کنه من زار رها وجب له الجنه، بهش بر او واجبه بدون این شرطی. یمنیایی که تو کوفه بودن هجرت کردن به سمت قم و تاریخ شیعه رو ورق زدن. چیکار کردن؟ اومدن به عرضم به حضور شما جمع‌آوری احادیث معتبر اهل بیت، به تدوین احادیث و روایات اهل بیت، بعد شروع کردن کتاب‌های مثل بصائر الدرجات و کتاب شیخ صدوق‌ها و عرضم به حضور شما شیخ کلینیهار از اونجا صادر شده. مثلا این مردمی که به دور قم اجتماع کردن، امروز شیعه هر چی داره به برکت وجود مردم قومی بودن که دور حضرت معصومه سلام الله علیها جمع شدن، یعنی حضرت معصومه سلام الله علیها اینا رو نجات داد. اینا به دور قبر مطهر حضرت معصومه اجتماع کردند و واقعا حضرت معصومه حق حیات به گردن تمام ماها داره، ولی نعمت ماست. و این کتب ها عرضم به حضور شما روش کرد و تا رسید دست ما. مردم کوفه یمنی ها که مسلح بودن بلند شدن اومدن قم برای اینکه در امان باشن، با دستوری که علی ابن موسی رضا بعد از خبر شهادت خانم فاطمه معصومه داد، یه جور به مسلمان ها کد داد دیه، به شیعیان کد داد، اومدن به دور قبر خانم فاطمه معصومه تجمع کردن، اونجا ساکن شدن و شروع کردن جمع‌آوری احادیث معتبر. خیلی سفت و سخت، یه ذره شک داشتن نمی نوشتن. شد کتب شیخ صدوق، کتب شیخ کلینی ها و عرضم به حضور شما، تا شیعه باقی موند. حیات شیعه به برکت وجود خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها است. عرضم تمام با این روایت امام حسن عسکری. امام حسن عسکری علیه السلام یه روایتی داره، فرمودن نشانه مؤمن 5 تاست. 1 انگشتر به دست راست بندازد، بسم الله الرحمن الرحیم و در نماز بلند بگوید. 3 51 رکعت نماز بخواند. 4 زیارت اربعین، 5 سجده بر تربت. این 5 نشانه مؤمنانه که امام حسن عسکری فرمودن. خب امام حسن عسکری چرا این حدیث رو فرمودن؟ این اصلا زیاد شنیدیم. و برای کی این حدیث رو نقل کردن؟ امام حسن عسکری این حدیث رو نقل کردن برای مردم قم، برای یمنی‌ها که تو کوفه بودن، بلند شدن رفتن قم و به دور قبر خانم فاطمه معصومه تجمع کردند و ساکن شدن. امام حسن عسکری در زمان بسیار دیگه حضرت تو حصر بودن دیگه، حکومت شدیداً بهش نظارت داشت مبادا پسرش به دنیا بیاد و اتفاقات دیگه رقم بخوره. امام حسن عسکری تو شرایطی که داره تاریخ به سمت دوران غیبت میره، روایت کردن برای مردم قم. مردم قم کیا بودن؟ یمنیایی که از کوفه هجرت کردن رفتن قم به دور حضرت فاطمه معصومه جمع شدن. این حدیث رو امام حسن عسکری برای اونا نقل کرد. مؤمن 5 نشونه داره. اون موقع رسم بود سنی ها عرضم به حضور شما بسم الله الرحمن الرحیم رو آروم میگفتن، همس میگفتن، جهر میگفتن. امام حسن عسکری با این روایتش به مردم قم که اونجا تجمع کرده بودن و مرکز تشیع شده بود، به شیعیان، به مؤمنین واقعی حدیث فرمودن، دستور دادن که آقا شما الان توی شرایطی هستید که در امانید، بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگید. 1 انگشتر به دست راست بندازید. سنی ها انگشتر به دست چپ مینداختن. چون سیره خلیفه دوم میرفتن، خلیفه دوم انگشتر به دست چپ مینداخت، سنی ها به دست چپ مینداختن. امام حسن عسکری به مردم قم تو اون زمان فرمود انگشتر شما الان تو دست راست بندازید، الان ده مشکلی نیست، جونتون در امانه، تقیه لازم نیست، بسم الله الرحمن الرحیم بلند بگید، انگشتر به دست راست بندازید. عرضم به حضور شما 3 نماز 51 رکعت بخونید، نافله ها رو بخونید. سنی ها نمازشون نافله آنچنانی نداشتن، شما 51 رکعت رو بخونید، از علائم شیعه است. 4 سجده بر تربت کنید، به خاک سجده کنید، به مهر سجده کنید، چون اونا سنی ها به فرش اون چیزی که زیر انداز بود سجده میکردن. در واقع این حدیث که عرضم به حضور شما امام حسن عسکری فرمودن، خطابش اول به مردم قم بود که یمنیایی بودن که از کوفه هجرت کرده بودن. این روایت ما برای این چارتا که من گفتم روایت جداگونه هم داریم. بعدش 5 که فرمودن زیارت اربعین، گویا امام حسن عسکری الان رو میدید که زیارت اربعین رو گذاشت برای الان، اون موقع نقل کرد برای الان ما. هر 5 حکمی که امام حسن عسکری داد برای اول خطابش مردم قم بود، اهل سنت قبول نداشت. یعنی حالا که شما کشته نمیشید و از این حکومت دورید، شما این 5 رو انجام بدید. یعنی شیعه باید علائمشو، علائم قدرتشو بروز بده، اینا علائم قدرتن، باید بروز بدن و این بمونه برای نسلهای بعد. این مردم قم اومدن، مردم قم کیان؟ یمنیای کوفه که هجرت کردن به قم. اینا شروع کردن احادیثو جمع‌آوری کردن و شیعه رو باعث شدن به برکت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، باعث شدن که شیعه بقا پیدا کنه، حیات پیدا کنه و ما این شیعه گریمون که الان داریم، این حیات تشیع که الان هست، مدیون مردم قوم آن زمان هستیم که به برکت وجود خانم فاطمه معصومه حفظش کردن. در مقام خانم فاطمه معصومه همین بس که عرض کردیم. یه روایت عجیبی علی ابن موسی رضا داره که میفرماید در مقام خانم فاطمه معصومه، یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. نه اینکه دختر موسی بن جعفر هستی دارای شأنی هستی، نه اینکه از سیده هستی دارای شأن و مقام هستی، بلکه عند الله شأنا من الشأن، نزد خدا شما شأن داری. حالا دختر موسی بن جعفر هستی و سیده هستی اون جای خود، اما مقام امام رضا میفهمند مقام خانم فاطمه معصومه یه مقامی که نزد خدا همچین مقامی رو داره، عظمتی داره. بعد عرضم به حضور شما اون شفاعت مطلقی که دومین ویژگی خانم فاطمه معصومه، شفاعت مطلقی که داره و که شفیعه و شفاعت میکنه. بعد امام رضا علیه السلام ادامه حدیث فرمودن هر کس بخواد رسول خدا رو زیارت کنه، بهش سلام بده، نمیتونه بره، بره قبر خانم فاطمه معصومه رو زیارت کنه و به حضرت رسول سلام بده. انگار ظاهر حضرت رسول شده. بعد فرمود هر کس دلش برای علی ابن ابی طالب تنگ میشود، برود خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیارت کنه و آنجا به علی ابن ابی طالب سلام بده. کأنه علی ابن ابی طالب رو زیارت کرده. بعد امام رضا فرمود و هر کس میخواهد امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام رو زیارت کنه و نمیتونه بره، بره کجا؟ قم. خانم فاطمه معصومه سلام الله زیارت کنه که ثواب زیارت اون دو بزرگوار هم میبره. و آخریش فرمودن که هر کس میخواد زهرای مرضیه رو زیارت کنه کجا بره؟ قم، بره قبر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. که شما آیت الله بهجت فرمودن، حرف عجیبیه، شما وقتی حرم خانم فاطمه معصومه میروی میتوانی زیارت جامع کبیره بخوانی، میتوانی زیارت جامع کبیره بخوانی که برای معصومینه. متاسفانه ما از یه نعمتی برخوردار نیستیم، اونم زائر قبر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیتونیم بشیم. پدری داشتن آیت الله مرشی نجفی به نام سید محمود که دنبال دو تا چیز میگشت دیگه، یکی این که شهادت واقعی از زهرا کیه، 75 روز یا 95 روز، یکم قبر از زهرا رو پیدا کنه کجاست. چقدر توسل کرد، چقدر کتب تاریخی رو عرضم رو ورق زد و به نتیجه نرسید و بعد اخبارها و تاریخها رو ورق زد، آخر توسل کرد، چله هایی که نگرفت، آخر در توسلاتش علی ابن ابی طالب رو در عالم رویا دیدن و گفت سید محمود چی میخوای تو، برای چی نمه گری و زاری میکنی و توسل؟ یه من گفتم قبر حضرت زهرا کجاست، خواهم برم به زیارتش. علی ابن ابی طالب فرمودن فاطمه سلام الله علیها به من وصیت کرد که به کسی نگم این قبر کجاست و این دستور حضرت زهراست که نمیتونم بهت بگم. اگر میخواهی قبر حضرت زهرا رو زیارت کنی، برو قبر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو در قم زیارت کن. دست کم نگیریم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. بعد میگه من گفتم آقا جان ما بچه هاشیم، دوست داریم قبر رو زیارت کنیم. بعد عرضم به حضور شما گفت آقا اگه میخوایید زیارت کنی ظاهر قبر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها باشی، همون حرف که گفتم عرض کردم که برو ظاهر قبر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها شو. بعد میانی سید محمود مرشی نجفی، تو نجف بود دیگه، مرشی نجفی نجفی بود دیگه، بعد از این رویا که علی بن ابی طالب رو دیدن بلند شدن اومدن قم، ظاهر قبر مطهر حضرت زهرا حضرت معصومه سلام الله علیها شدن. شما قطعا هر موقع شلا رفتید اول به خانم فاطمه زهرا سلام بدید، در واقع ظاهر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. حالا شأن خانم فاطمه معصومه واقعا قابل وصف نیست دیگه، که امام کاظم علیه السلام میگه فداها ابوها، هم یه جمله در مقام و شأن خانم فاطمه معصومه بس است که موسی بن جعفر امام معصوم امام زمانش میگفت به دخترش فداها ابوها، پدرت به فدات فاطمه جان. عرضم به حضور شما امام موسی بن جعفر 30 بچه داشت که توش منافق بود، عرضم به حضور شما فاسق بود، حالا پسر امامی حالا باش، ولی همه جوره فرزند داشتی امام موسی بن جعفر، یکیش علی ابن موسی رضا بود، یکی از دختراش خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها بود که به خانم فاطمه معصومه گفت فداها ابوها. میمدن سوالی بپرسن، حضرت نبود تو زندان بود، دسترسی نداشتن، حضرت میفرستاد سراغ خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، بری سوالاتون رو فاطمه معصومه جواب بده، همچین مقامی داشت. لحاظ علمی که حضرت مردم میفرستن سراغ خانم فاطمه معصومه، لحاظ استراتژی تشیع برای آینده تا ظهور صاحب زمان، قم روایت داریم میشود مرکز نشر احکام اسلامی تا قیام صاحب زمان، ظهور صاحب زمان، و باقی خواهد ماند. ان شاء الله خدا توفیق بده هر چه زودتر زائر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها باشیم. عز بگیریم برای زیارت علی ابن موسی رضا، صلوات قرای خط بفرمایید.